أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به نقضی که مرحوم عازیار رضوان الله علیه در مسلک مرحوم نائینی در منجزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی ترخیص، در مخالفت احتمالی فرموده بود که جایزه و تأثیر علم اجمالی در تنجیز به لحاظ احتیاط تام در حد اقتضائه، برخلاف مختار آزیا که فرموده بود در حد علیت تام است. نقض مرحوم آزیا اینه که اگر شما ترخیص در مخالفت احتمالی رو محظور ثبوتی درش نبینید و عقلاً ممکن بدانید، اثباتاً دلیل بر تحقق و وقوعش مساعده، در حالی که علما ملتزم نشدن بر اساس این دلیل موجود، ملتزم نشدن به وقوع ترخیص، که انه این منبه بر محظور ثبوتیه، و الا لولا محظور ثبوتی در مقام اثبات قصوری در اطلاق و دلیل ترخیص وجود نداره. اینو مرحوم آزیا منبه بر این قرار میده که محظور ثبوتیه، و محصل این نقض اینه که خب ترخیص در اطراف علم اجمالی به نحو جمع در ارتکاب جایز نیست، چون ترخیص در مخالفت قطعی است، اما به نحو جمع در ترخیص، اما ترخیص مشروط به اجتناب مقدار تکلیف، دیگه این ترخیص در مخالفت عملیه قطعیه نیست. ما فرض میکنیم دو انا که یکی از این دو حرام باشه، علل اجمال ترخیص در جمع بین اینها در ارتکاب جایز نیست، ترخیص در مخالفت قطعیه، اما ترخیص در هر دو به نحو مشروط به ترک دیگری، اناء الف مشروط به ترک ب و بالعکس، این جمع در ترخیص هست، اما ترخیص در جمع در ارتکاب این اطراف نیست، چون به نحو مشروط به ترک دیگری ترخیص در ارتکاب داده شده. و نتیجتاً اینه که این نحوه از ترخیص مواجهه با محظور ثبوتی که نیست، محظور از نظر نائینی محظور اثباتی هم درش نیست، چون اطلاق دلیل اقتضای وقوع این نحوه ترخیص رو میکنه. اون مقدار از اطلاقی که محظور ثبوتی داره اطلاق در ترخیصی است که منتهی به ترخیص در جمع در ارتکاب بشه، و اون به اینه که دو ترخیص مطلق، ترخیص در ارتکاب تمام اطراف به نحو مطلق. این ترخیص در مخالفت قطعی است، این که قطعا محظور داره، و اما ترخیص به نحو مشروط منتهی به ترخیص در جمع هیچ وقت نمیشه، چون فرض شده ترخیص در هر طرف مشروط به ترک دیگریه. پس هیچ وقت این گونه ترخیص طرف رو مرخص در ارتکاب مجموع قرار نمیده. نتیجتاً اینه که اگر امکان ترخیص در مخالفت احتمالی به حسب ثبوت بود، دلیل در مقام اثبات از وقوعش قاصر نیست. این نقضی است که در کلمات مرحوم عازیار رضوان الله علیه به مبنای مرحوم نائینی که تأثیر علم اجمالی در وجوب احتیاط تام به نحو اقتضایی نه علیت ایراد شده. در کلمات نسبت به این نقضی که نقض قویی به نظر میاد، حداقل صورت قویی داره این نقض و سنائی به نظر میاد و ابتداعا حلش مشکل به نظر میاد، بزرگان در مقام جواب از این نقض وجوهی رو ذکر کردن. چند وجه در کلمات مرحوم آلخوی قدس سره آمده و همینطور در کلمات دیگران مرحوم آقای صدر، نه وجه مجموع وجوهی که در رد این نقض بر مرحوم نائینی ایراد فرموده، جمع کرده وجوهی که در کلمات آقای خویی و غیر آقای خویی قدس سره آمده. خود ایشون هم یه وجهی رو تقریر فرموده و این نقض رو دفع کرده، و اون وجهی هم که خود ایشون رد این وجه قرار داده و فرموده وجه تامیه در رد این نقض، مورد اشکال مقرر خود ایشون در حاشیه‌اش قرار گرفته. ولی به نظر میاد این نقض بر مرحوم نائینی وارد نباشه، اولا به این جهت که ممکنه مرحوم نائینی بفرماد که ما ملتزم میشیم، حالا ولو مرحوم نائینی ملتزم نشده، اما ممکنه کسی بگه ما ملتزم میشیم به این که ترخیص به نحوه تخییر بین اطراف و به نحوه مشروط محظوری درش نیست. اگر اجماعی بر وجوب احتیاط تام در اطراف علم اجمالی نباشه و ضرورتی به حسب ارتکاز فقهایی بر وجوب احتیاط تام نباشه، خب فرض اینه محظور ثبوتی که در ترخیص در مخالفت احتمالی نیست، ما ملتزم به این میشیم. شما میگید دیگران ملتزم نشدن، خود نائینی هم ملتزم نشده، این حاکی از اینه که این معنا ثبوتاً محظوره و مشکل داره، یعنی دلالتی در نص اطلاعات ادله ترخیص بر این وجه از ترخیص احساس نمی کردن. جوابش اینه که کم ترکل اول و للآخری، عدم تفتن به این نحوه استفاده از دلیل امر بدع و غریبی نیست، توجه نشده به دلالت این اصلاحی. این همه موارد هست، مثلا فرض کنید روایات داله بر استصحاب بوده، شیخ انصاری می فرماد این روایات تا زمان وارد شیخ بهایی مورد توجه قرار نگرفته بر استدلال بهش بر استصحاب. خب اینم یک، حالا اون روایات استصحاب که روایات خاصه، این نحوه از ترخیصی که می خواهیم ما اینجا از دلیل استفاده کنیم استفاده از اطلاق که امرش یه مقداری دورتر به نظر میاد، پس چه اشکال داره یک مطلبی رو متأخرین دلالتی رو متفتن بشن که در کلمات سابقین مورد تفتن نبوده. این اوله. پس عدم استدلال سابقین و عدم التزام سابقین به ترخیص تخییری در اطراف علم اجمالی، نه به خاطر امتناع اون، بلکه به لحاظ عدم تفتن به دلالت اثباتیه. و ثانیا ممکنه این دلالت اثباتی رو قبول نداشته باشن، از بابی که این دلالت دلالت اطلاقیه دیگه. و با ارتکاز وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی این دلالت اطلاقی اصلا ممکنه شکل نگیره و استدلال به این اطلاق و این دلالت اطلاقی بر تخییر مشروط از قبیل دور خواهد بود، چون رخصت در ارتکاب برخی از اطراف بر اساس اطلاق و الا در دلیل ترخیص به اعتراف محقق عراقی دلالت خاص نسبت به مورد علم اجمالی که نیست، چون میتونه ادله ترخیص محمول بر موارد شک بدوی باشه. این دلالت اطلاقیه، تمسک به این دلالت اطلاقی بر ترخیص در موارد علم اجمالی با فرض ارتکاز وجوب احتیاط از قبیل تمسک به اطلاق لا تقف ما لیس لک به علم و ردع از عمل به خبر فقه و خبر عدل که به اطلاق و عموم میخواد ردع بکنه، که گفته میشه این دوریه ما نحن فی هم از این قبیله. حداقل احتمال این جهت هست که این ارتکاز منشأ اجمال اطلاق دلیل ترخیص و اصل ترخیصی باشه در نظر بزرگان. این هم ثانیا. و ثالثا ممکنه بزرگان ملتزم به ترخیص تخییری و مشروط نشدن در اطراف علم اجمالی از باب این که این اطلاق ادله ترخیص رو برش مقید قائل بودن، مثل یحریقهما و یتیمم و امثال اون از برخی از نصوصی که در مواردی از علم اجمالی آمده، اون قضیه قطیع غنم که بعضیش حرام بوده و در ذهن شریفشون این روایات خاص در مواردی از علم اجمالی که متضمن امر به احتیاط بوده به ضم الغاء خصوصیت در اذهانشون، مخصوصا با اون ارتکازی که قبلم اشاره کردیم نسبت به مورد علم اجمالی، منشأ شده که روایات دال بر ترخیص به اطلاق شامل نسبت به مورد علم اجمالی رو مقید کنن به غیر مورد علم اجمالی. پس این گونه نیست که عدم التزامشون به ترخیص در اطراف علم اجمالی به نحو مشروط به نکته محظور ثبوتی الا و لابد باشه. پس این نقض مرحوم آزیا قدس سر رو به مرحوم نائینی در عدم امکان ترخیص در مخالفت برخی از اطراف علم اجمالی هم وارد نیست. وجوه دیگری هم از اشکال بر این نقض مطرح تو کلام آقای خویی و غیر آقای خویی که محول تفصیلش رو انشاءالله در مباحث علم اجمالی متعرض خواهیم شد در بحث قاعده احتیاط و اشتغال، بحث علم اجمالی در مباحث احتیاط که ذیل و بعد از اصل براءت تفصیل انشاءالله خواهد آمد، متعرض اینها میشید انشاءالله. ولیکن یک نکته باقی میمانه و اون این که پاسخ دیگری از این شبهه و این نقض نائینی، نقض آوازیای عراقی داده شده، که اون رو به یک نکته‌ای فقط متعرض میشیم که در تکمیل اون یک نکته‌ای به نظر میاد و اون اینه که جوابی داده شده از این نقض آغازی ها به این که ترخیص مشروطی که شما دارید میگید بخواد حکم ظاهری باشه، و حکم ظاهری جای اعتبار داره که محتمل المطابقه با واقع باشه، در حالی که ترخیص مشروط محتمل المطابقه للواقع نیست. چون ما احتمال نمیدیم اباحه در اطراف علم اجمالی مشروط به اجتناب از دیگری باشه، چون نسبت به اون ذات اطراف علم اجمالی یا حرمتش حرمت مطلقه است، مثلا اونجایی که علم اجمالی به حرمت برخی از اطراف اگر مصادف با واقع باشه، یا علیتش علیت مطلقه است، یعنی مثلا علم اجمالی به خمریت احد الانائین که هست اناء الف، یا حرام مطلقه اگر خمره، یا حلال مطلقه اگر آبه. اما این که حلال مشروط به اجتناب از اناء ب، ما احتمال نمیدیم اجتناب از اون ب در حلیت این شی، این الف، اناء الف واقعا دخیل باشه. و حکم ظاهری جای اعتبار داره که قطع به مخالفتش با واقع نباشه و احتمال مصادفتش با واقع باشه، چون حکم ظاهری علی تقدیر شک، و شما علیت اطراف علم اجمالی رو به نحو مشروط محتمل نمیدانید تا اینکه بخواد دلیل ترخیص مطلق به نحو مشروط حلیت رو اثبات بکنه و مقید بشه. این گونه از نقض آزیا پاسخ داده شده که در کلمات آقای صدرم حکایت شده. به نظر میرسه مرحوم آقای صدر از این پاسخ جواب داده، فرموده این حرف حرف درستی نیست و جواب آزیا رو نمیده، چون دلیلی نداریم، بر برهانی نداریم بر اینکه حکم ظاهری مشروط به اینکه محتمل المطابقه للواقع باشه. اونی که موضوع حکم ظاهریه مشروط به دو امره، یکی اینکه حکم واقعی در موردش مشکوک باشه، دیگری اینکه حکم ظاهری صالح برای منجزیت و معذریت نسبت به حکم واقعی باشه. این گونه جواب داد. ولیکن حق اینه که این کلام مرحوم آقای صدر تمام نیست در جواب از این جواب. چرا که کبرای این قضیه که حکم ظاهری باید محتمل المطابقه مع الواقع باشه حرف درستیه، ولیکن مشکل تطبیقش در مقامه که آیا در ما نحن فی احتمال مطابقت با واقعش هست یا نیست. اما اینکه حکم ظاهری محتمل المطابقه للواقع باید باشه، چون فرض اینه که با قطع به این که حکم ظاهری خلاف واقعه تعبد به اون دیگه جا نداره. بر همین اساس مواردی که علم به عدم مطابقت حکم ظاهری للواقعه، یعنی موارد علم به خلاف، حکم ظاهری اعتباری نداره دیگه، مثل قطع به این که خبر مطابق با واقع نیست، یه حجیت خبر جا نداره. ش شرط حکم ظاهری به نظر ما اینه که حکم ظاهری وقتی میتونه اعتبار داشته باشه که غیر از اینی که آقای سعد فرمود موضوع شک در واقع جای خود صالح برای منجزیت و منظریت باشه جای خود. شرط حکم ظاهری اینه که اون عملی که به واسطه یه حکم ظاهری پیش پای مکلف قرار میگیره احتمال تأثیر اون عمل در امتثال حکم واقعی رو داشته باشه. مثلا قاعده فراغ حجت، چون احتمال داره معدای قاعده فراغ صحت عملی باشه که واقعا مکلف موظف به اونه، پس عملی که بر اساس قاعده فراغ شکل میگیره احتمال داره در مسیر امتثال حکم واقعی قرار بگیره. این حکم ظاهری اعتبار داره، اما جایی که حکم ظاهری احتمال نداره در مسیر امتثال حکم واقعی قرار بگیره دیگه اصلا حکم ظاهری معقول نیست. بر همین اساس اگر مثلا مکلف بعد از وضو شک بکنه در صحت وضوش، و فرض شد قاعده فراغ هم در حق مکلف در اون مورد جاری نبود، از بابی که مثلا مکلف احتمال میده در اعضاء وضوش نجسی مانع بوده، یه خونی بوده مانع از شست شدن اعضای وضو، که در حال وضو هم اون شسته شده، ولی خب شسته شده اعضا رو نجس کرده و مکلف در حال اون وضو ملتفت نبوده تا قاعده فراغ در حقش جاری بشه. خب حالا بعد از وضو شما اگر بگید این مکلف موظف بره وضو خودش اعاده بکنه اما بدون تطهیر اعضاء وضو از باب استصحاب بقاء حدث، او رو فقط مکلف قرار بدید به این که بره وضو رو از سر بگیره بدون این که اعضای وضوش رو تطهیر بکنه، این به درد نمیخوره، چون مکلف میدونه با این وضویی که مجدد میگیره هیچ تأثیر این وضو در رفع حدث نداره، یا وضوی قبلش درست بوده اگر مانعی نبوده بر اعضا، یا اگر اون درست نبوده چون مانع نجسی بر اعضا بوده، خونی بوده که مانع غسل بوده، این وضوعی که الان داره میگیره تأثیری در رفع حدث نداره چون اعضاش نجسه و وضوعی با نجاست عضو صحیح نیست و مؤثر در رفع حدث باشه. حکم ظاهری وجوب اعاده وضو جایی میتونه حکم ظاهری باشه که احتمال داشته باشه این فعلی که بر اساس حکم ظاهری میخواد بر عهده مکلف باشه در مسیر مطابقت با حکم واقعی شکل بگیره، احتمال داره که این وضوی مکلف تأثیر در رفع حدث داشته باشه. مثلا مکلف نمیدونه آیا در حال نماز وضو داشته یا نداشته، چون در حال نماز غافل بوده قاعده فراغ جاری نمیشه، بهش میگن برو دو مرتبه وضو بگیر نمازتو دو مرتبه بخون، چون احتمال داره این وضویی که الان بگیره دخیل در امتثال باشه از بابی که فعل سابق فاقد طهور بوده، پس وضوعی که میگیره مجدد و نماز رو مجدد میکنه در مسیر امتثال قرار میگیره، یا امتثال به فعل سابق بوده اگر نه به این فعل، اما در جایی که وضوء سابق حتما امتثال معلوم نیست، امتثال بوده. و فعل ثانی اگر بخواد شکل بگیره یقینا دخلی در امتثال نداره، یا از بابی که فعل سابق صحیح بوده، یا اگر فعل سابق صحیح نبوده این فعل ثانی و وضوء ثانی هیچ گونه صحیح واقع نمیشه در مثالی که گفتیم. خب اینجا حکم ظاهری به وجوب عاده اصلا معنا نداره. کبرای این قضیه درسته، اون تا اشکال در صغرای اون در مقامه اینه که شما حکم ظاهری جایی ثابت میشه که احتمال مطابقت با واقع داشته باشه، فرض اینه که در مورد ترخیص مشروط احتمال مطابقت با واقع هست، به این معنا که مکلف اگر یک طرف رو مرتکب بشه اون طرف دیگر رو اجتناب بکنه احتمال داره حکم واقعی رو امتثال کرده باشه. این گونه نیست که اجتنابش از اون طرف آخر در حال ارتکاب یک طرف لغو باشه، مثل اون مسئله وضوء دومی که ما مثال زدیم. ولذا این کبرا تطبیقش در این مقام نادرسته، همونطوری که مرحوم مقرر آیه سعد در حاشیه به این نکته‌ای که ما عرض می‌کنیم ایشون هم اشاره کرده، فرموده بل به حسب الحقیقه الحکم الظاهری هنا محتمل المطابقه مع الواقع، غایت الامر انه حکم ظاهری فی حالت خاصه ولیس فی تمام الحالات. پس این جواب مشکل نقض مرحوم قاضی رضوان الله علیه رو حل نمی کنه، نه به دلیل این که کبرای این حرف درست نیست، بلکه به این دلیل که در مورد کلام آغازیا و نقض آغازیا صغرا نداره، در مورد نقض آغازیا احتمال مطابقت حکم ظاهری با اون وظیفه واقعیه هست. این نسبت به این نقض از آغازیا بر مرحوم نایینی که به بیانی که ما عرض کردیم سه جواب دادیم از نقض آغازیا محضوری در التزام به کلام نایینی و امکان ترخیص در مخالفت برخی از اطراف علم اجمالی به بیانی که عرض کردیم نیست. باقی میمونه کلام در یک نقض دیگری که در کلام آغازیا بر مرحوم نایینی آمده که نقض به موارد علم تفصیلی خواهد آمد انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین. Thank you.